شمامان گل سو که شد از دوری یارش براسون که شد از دوری یارش براسون
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند دعوت می کنم که همراه باشید با همکارانم در برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما خوبان شنونده. وقتتان بخیر باشه. امروز هم با افتخار تمام در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. باز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات خواهیم پرداخت. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. شمارش معکوس برای حضور ایرانیان در پای صندوق‌های رأی. و دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با رئیس جمهور ترکمنستان. در فاصله 24 ساعت مانده با آغاز رأی‌گیری، مهلت تبلیغات دو انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و خبرگان رهبری ساعت 8 صبح امروز با پایان رسید. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی ایران و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری فردا جمعه 11th حوت برگزار می شود و نامزدهای این انتخابات برای دستیابی به 290 کرسی قوه مقننه و 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت می کنند. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران از روز 3rd حوت و تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از روز 25th دلو آغاز شده بود. در این مدت بیش از 15200 داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و 144 داوطلب برای انتخابات دوره 6th خبرگان رهبری با تبلیغات انتخاباتی پرداختند. وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی را 61,172,298 نفر اعلام کرده. ستاد انتخابات وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه شماره 18 اعلام کرده که فرایند اخذ رأی در تمامی شعب سراسر ایران ساعت 8 صبح فردا آغاز می شود. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی راستی، مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب آقای هاشمی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. انشالله که موفق و مؤید باشی و همینطور عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو دری.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب فردا 12th دوره انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی ایران و همینطور 6th دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه و خب در این مدت هم همیشه توصیه به حضور پرشور مردم در انتخابات بوده، خصوصا صحبت‌های یک رهبر معظم انقلاب در چند وقت اخیر داشته، همیشه تاکید روی حضور حد اکثری مردم در انتخابات بوده. در ارتباط با انتخابات فردا بفرمایید و اهمیت حضور مردم در این انتخابات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا وقتی ما میکانیزم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران رو بررسی میکنیم، اساسا در قدم اول یا در نگاه اول متوجه به این حقیقت میشیم، توجه پیدا میکنیم به این که اساسا مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، چون مهمترین تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها، برنامه ریزی های اساسی در مجلس انجام میشه و میشه گفت که در واقع مجلس شورای اسلامی چراغ هدایتی هم برای دولت و هم برای ملت هست. بنابراین مجلس مهمترین پایگاه اساسی نظام و مردم به حساب میاد و همین که اساساً مجلس شورای اسلامی مایه حضور و مشارکت واقعی ملت ایران در تمامی تصمیم گیری هاست و اون چه که در یک کلمه میشه گفت این هست که حقیقتاً مجلس مظهر اراده ملی در ایران هست. و نکته دیگر این که حقیقتاً مشارکت گسترده مردم پای صندوق‌های رأی نشانه شعور سیاسی مردم، نشانه انقلابی بودن و انقلابی ماندن مردم و هم نشانه پایبندی مردم به اسلامی بودن نظام و موازین شرع مقدس هست. اینها نکات مهمی است که در رابطه با حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی میشه بهش توجه کرد و اینها رو مورد دقت قرار داد. و یک نکته دیگر هم که به ذهنم رسید و خواستم عرض کنم این هست که اساساً در نگاه اسلامی و اعتقادی ما حضور در عرصه انتخابات و مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی صرفاً یک حق نیست که بتونه کسی از این حق بگه من صرف نظر میکنم، به دلیل اینکه هر فردی اساساً در قبال رشد جامعه، در قبال پیشرفت جامعه و در قبال پیشرفت‌های علمی، صنعتی، ترقی و تعالی کشور و آینده سیاسی جامعه و مدیریت‌های کلان جامعه مسئولیت داره.
بله.
از این رو میشه گفت که حضور در انتخابات هم حق است و هم وظیفه است. نه، آن نکاتی است که ملت ایران در تمام انتخابات‌ها مورد توجه قرار دادن و به همین دلیل هم حضور گسترده داشتن.
بله.
نکته دیگری هم که به نظرم میرسه این هست که خیلی مهمه، اساسا وقتی ما این میکانیزم رو بررسی میکنیم میبینیم که سیره امامین انقلاب همواره تأکید مؤکد بر اهمیت و مشارکت گسترده در انتخابات بوده.
بله.
از این منظر نه تنها جمهوریت بلکه اسلامیت نظام هم وابسته به حضور فعال مردم پای صندوق‌های رأی و مشارکت گسترده در انتخابات هست. بنابراین انتظار میره که انشاءالله بیشتر از گذشته ملت و مردم ایران، مردم مؤمن و خداجوی ایران به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی توجه جدی دارن و یقینا انشاءالله حضورشون گسترده تر از گذشته در روز انتخابات پای صندوق‌های رأی خواهد بود
انشاءالله. خب آیه هاشمی، در 45 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران خب انتخابات متعددی برگزار شده و همیشه هم ما شاهد حضور مردم در این انتخابات بودیم، حتی در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از شهرها ناامن بود و بمباران و موشکباران بود، هیچ انتخاباتی تعطیل نشد در جمهوری اسلامی تا به همین امروز که فردا خب انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. من میخوایم برگردم به فضای داخل افغانستان، یعنی در ارتباط با افغانستان یک مقداری با هم دیگه صحبت بکنیم در حوزه انتخابات. شما در صحبتهایتان داشتید که انتخابات در کنار ای که حق هست، حق مردم هست و حاکمان باید این حق را به مردم بتن و شرایط را فراهم بکنن که رأی بتن و نمایندگان خودشان را انتخاب بکنن، از اون طرف وظیفه مردم هم هست. اما این روزها در داخل افغانستان دیده میشه که حاکمان این حق را از مردم دریغ کردن، این حق را سلب کردن و مردم حق ندارن که رأی بتن و نمایندگان خودشان را انتخاب بکنن. این موضوع را ارزیابی بفرمایید.
بله، بله، ببینید در رابطه با افغانستان، خب ما باید وضعیت خاص و ویژه افغانستان را در نظر داشته باشیم.
بله.
و هیچ وقت فراموش نکنیم که افغانستان بیش از 40 سال درگیر سخت‌ترین و شدیدترین جنگ‌های خانمانسوز و فرسایشی بوده.
بله.
در قدم اول در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای مردم افغانستان و برای جامعه ما تأمین امنیت هست.
بله.
این ملت ما در طول بیش از 40 سال شدیداً از ناامنی‌ها و جنگ‌های طولانی مدت و فرسایشی رنج برده‌اند و واقعاً خسته شدند.
بله.
بنابراین اولویت اول جامعه و مردم ما تأمین امنیت هست به معنای واقعی کلمه. در سایه یک امنیت کامل و جامع در افغانستان،
بله،
خب بعد لازم هست که بزرگان و شخصیت‌های دلسوز سیاسی و اجتماعی جامعه در داخل افغانستان حضور فعال داشته باشند و در مسیر اینکه چگونه نظامی در افغانستان یا برای آینده افغانستان باید مد نظر و مورد توجه باشه و چطور و چگونه نظامی شکل بگیره که هم اسلامیت داشته باشه و هم حضور مردم، مشارکت مردم در اون محرز باشه، خب اینها را از طریق مجاری دیپلماسی و از راه های گفتگوهای بین الافغانی دنبال بکنن.
بله.
ما البته انتخابات سوری در افغانستان تا کنون زیاد داشتیم در نظام قبلی.
بله.
که یک نامی از انتخابات بود، اما حقیقت انتخابات مردم در جامعه افغانستان به هیچ وجه تا به حال تجربه نکردند.
بله.
اگر واقعا بزرگان جامعه و شخصیت‌های دلسوز به مملکت در این مسیر بخواهن حرکت بکنن، راهش این هست که به دور از هر گونه جار و جنجار.
بله.
و به دور از هر گونه ایجاد تنش و ناامنی در افغانستان سعی کنن از مسیر گفتگوهای بین الافغانی هر اون چی که به خیر و صلاح کشور، جامعه و مملکت هست مسئله رو دنبال بکنن انشاءالله.
هیچ نشانه ای در رفتار حکومتی طالبان شما میبینین که امیدوار باشیم در آینده نزدیک این حق رو به مردم بتن؟
ببینید وضعیت کاملا رو به بهبود بوده، این حقیقتی هست که ما نمیتونیم منکر شویم.
بله.
یعنی از همون زمانی که جمهوریت قبلی سقوط کرد و حکومت بعدی روی کار آمد، خب ما میبینیم که امارت اسلامی تا به حال گامهایی را در جهت تأمین امنیت و حضور مردم در عرصه های سیاسی برداشته و همینطور در رابطه با مسائل علمی و نیازهای علمی جامعه هم توجهاتی صورت گرفته. خب ما امیدوار هستیم که انشاءالله این روند تسریع پیدا کنه و باید امیدوار بود و در مسیر اهداف جامعه و مردم باید حرکت کرد و قدم برداشت.
بله. آیه هاشمی، من یک سوال دیگه هم بپرسم از خدمت شما. این
هاش.
که ما در 100 سال اخیر در افغانستان این پروژه دولت ملت رو هیچ وقت ندیدیم که به یک شکل موفقی در واقع صورت بگیره و انجام شوه. فعلا هم ایران نمی‌بینیم، در زمان جمهوریت هم این مثلا نبوده و در گذشته هم متاسفانه هیچ موفقیتی در این حوزه نبوده. علت را در چی می‌بینید؟
این متاسفانه حکومت‌هایی که تا به حال مخصوصا در یک سده اخیر زمام امور را به دست گرفتن و روی کار آمدن، هیچ کدامشان به معنای واقعی کلمه حکومت اسلامی نبوده.
بله.
کسی نمی‌تونه منکر باشه، یا مثلا گرایش‌های غربی داشته، سعی کردن که بر اساس قوانین و آموزه های نظام های غربی و سرمایه‌داری غرب و اروپا جامعه را مدیریت کنند.
بله.
یا سعی کردند که بر اساس قوانین کمونیستی بر کشور مثلا مسلط شوند و جامعه را اداره کنند.
بله.
در شرایط فعلی برای اولین بار یک حکومت اسلامی در افغانستان شکل گرفته و یک سنگ بنای گذاشته شده که به معنای واقعی کلمه وابستگی را که حکومت‌های قبلی داشته به هیچ وجه حکومت و این نظام نداره.
بله.
بنابراین باید عرض کردم که نخبگان جامعه باید وارد عمل شوند، حتی اگر خطراتی باشه نخبگان و شخصیت‌های سیاسی باید تلاش بکنند که خطرات و تهدیدات را هم تبدیل به فرصت بکنند و انشاءالله سعی کنند که همینطور که یک نظام و حکومت اسلامی در افغانستان شکل گرفته و یک اقتصاد غیر وابسته برای اولین بار در افغانستان پایه‌هاش بنا نهاده شده.
بله.
سعی کنن که انشاءالله این نکات مثبتی که وجود داره ایره تقویت بکنن و در جهت رفع کاستی ها و اینها هم باید تلاش صورت بگیره و باید کار کنن. جامعه افغانستان نیاز به کار و تلاش همه جانبه داره.
بله.
این نکته است که بزرگان مخصوصا نخبگان علمی جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی از شما.
خواهش میکنم، ان شاءالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشین، لطف کردین، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:05 است، ما همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. رئیس جمهوری ترکمنستان در دیدار با وزیر امور خارجه طالبان به وی اطمینان داد که کشورش در انتقال گاز و برق به افغانستان کوتاهی نمیکند. قربان خلی بردی محمدوف در دیدار امیرخان متقی گفت ترکمنستان به موضوع انتقال گاز و برق به افغانستان توجه خاصی دارد. وی همچنین تأکید کرد که برای گسترش خط آهن بین دو کشور تلاش خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان نمایشگاه هفته آینده کالاهای افغانستان در اشق‌آباد را مهم و تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که دو طرف از آن بهره مناسب را ببرند. در این دیدار امیرخان ملتقی وزیر خارجه طالبان هم با اشاره به برقراری امنیت، ثبات و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و ترانزیت در افغانستان گفت کابل و اشق‌آباد در دو سال گذشته در عرصه‌های مختلف به پیشرفت‌های خوبی دست یافتند و می‌توانند روابط خودشان را در این زمینه‌ها گسترش بدهند. امیرخان ملتقی وزیر خارجه حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان رفته با وزیر امور خارجه، معاون شورای وزیران، معاون وزارت ترانسپورت و شمار دیگری از مقامات ارشد این کشور هم دیدار کرده. در بیانیه هایی که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده آمده که در این دیدارها آقای متقی درباره اجرایی شدن پروژه های انکشافی از جمله خط لوله تاپی، راه آهن گذرگاه تورغندی و افزایش نقل و انتقالات دیدار و گفتگو کرده. خب شما دوستان میدانین که پیشتر برنامه پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان یا همون پروژه تاپی، انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان به پاکستان یا پروژه تاپ، امتداد خط آهن ترکمنستان به داخل افغانستان و امتداد خط نوری در مسیر تاپی رسما در ماه فوریه سال 2018 از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و با حضور رؤسای جمهوری ترکمنستان و نخست وزیر سابق پاکستان امضا شده بود، اما اجرای این پروژه ها بعداً با جنجال هایی که در مورد تغییر مسیرش در افغانستان و نگرانی های امنیتی به وجود آمد به تأخیر افتاد. اما گویا در حال حاضر هم ترکمنستان و هم حکومت طالبان میخواین که قدم های اساسی در این زمینه بردارن. ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در خصوص سفر اخیر امیرخان متقی به ترکمنستان و مذاکره درباره تاپی گفت که اقدامات خوبی در این سفر انجام شده.
اساساً سفر وزیر امور خارجه کشور به اشق‌آباد در سلسله سفر وزیر امور خارجه ترکمنستان در ماه دسامبر سال گذشته به ولایت هرات صورت می‌گیرد و هدف کلی این هر دو سفر آمادگی هاست به خاطر آغاز عملی کار لوله‌کشی پایپلاین تاپی در خاک افغانستان، سرمایه گذاری که جانب ترکمنستان در بالا بردن ظرفیت برق در ولایت هرات انجام داده افتتاح و کار است و همچنان جانب ترکمنستان علاقمند است که در بخش بالا بردن ظرفیت بارگیری و انتقالات خط آهن در بندر تورغندی هم سرمایه گذاری بکنند. در حقیقت هر دو کشور تلاش داره که آمادگی ها را نهایی بکنه تا در ماه های آینده بتانیم که کارهای عملی این پروژه ها در خاک افغانستان افتتاح شود. تمرکز بیشتر در این هر دو نشست روی امی پروژه ها بود که منام بردم کارهایی که باید هر دو جانب در مورد تاپی در بخش برق و همچنان در بخش خط آهن انجام بتن، آمادگی ها را بگیرن تا به سطح بلند هر دو کشور بتانن که تا چند ماه آینده عملا در افغانستان این سرمایه گذاری صورت بگیره. شما می دانین که کار آغاز کار تاپی در خاک افغانستان متاسفانه به دلیل جنگ و ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان دهه ها به تعویق افتاد. حالا که در افغانستان امنیت و ثبات برقرار شده و همچنان یک حکومت مسئول و متحد در افغانستان شکل گرفته، شرایط به این آماده شده که بالاخره این یک آرمان دیرینه مردم افغانستان به حقیقت بپیونده و کار عملی آغاز پروژه تاپی هم آغاز شود. همچنان پس از اینکه در افغانستان جنگ به پایان رسید، افغانستان می توانه که از امو ظرفیتی که در منطقه در بخش ترانزیت داره از او استفاده شود. و شما می فهمید که ترکمنستان هم یکی از کشورهای غنی آسیای میانه هست که علاقمندی داره تا تولیدات ترکمنستان بخصوص منابع طبیعی ترکمنستان از مسیر افغانستان به سمت آسیای جنوبی صادر شود. به این اساس بخش ترانزیت هم یکی از موارد بحث بود که میان هر دو وزرای خارجه مورد بحث قرار گرفت. در کنار این بحث روابط سیاسی هم هست. قسمی که همه میداند ترکمنستان یکی از کشورهای آسیای میانه هست که در حدود 30 سال گذشته روابط بسیار دوستانه و نیک با امارات اسلامی افغانستان داشته، چی امارات اسلامی بر سر قدرت بوده و یا هم مصروف جهاد و مبارزه بوده. وقتی که 2.5 سال قبل مبارزه امارات اسلامی افغانستان به نتیجه رسید، یکی از کشورهای آسیای میانه همین ترکمنستان بود که بسیار با آسانی دیپلمات‌های امارات اسلامی افغانستان را پذیرفت و سفارت افغانستان در اشقابات به صورت نرمال و عادی آغاز به کار کرد. در جریان 2.5 سال گذشته که ما با جانب ترکمنستان روابط ما ادامه پیدا کرده، هیچگاه ما احساس نکردیم که عدم رسمیت به حیث یک چالش در روابط دو جانبه ما مطرح باشه. همیشه به سطح بلند تبادل هیئت‌ها صورت گرفته و همچنان در مواردی که منافع مشترک ما ایجاب میکنه به سطوح مختلف و از سکتورهای مختلف هیئت‌ها مصروف رفت آمد بوده و امان گونه که من اشاره کردم آغاز کار روی کار عملی روی پروژه تاپی که دهها طول کشید که این عملی نشد. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک کار عملی روی این پروژه هم آغاز میشه و همچنان در بقیه عرصه ها در ترانزیت، در تجارت دو جانبه ما روابط خوب داریم. در هفته آینده قرار است که وزیر صاحب تجارت، صنعت تجارت افغانستان با همراهی یک گروه بزرگی از تاجرای ملی به اشقابات تشریف بیارن و اینجا نمایشگاه کالاهای تجارتی افغانستان را به نمایش بگذارن و همچنان از بندر ترکمنباشی که یکی از بنادر بسیار استراتژیک هست و به افغانستان یک اهمیت خاص داره از او هم بازدید بکنن.
هرچند که از زمان تصرف مجدد قدرت از سوی طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته تا کنون هیچ کشوری حکومت اونا را به رسمیت نشناخته، اما بسیار از کشورهای منطقه به شمول ترکمنستان سفارت‌های افغانستان را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و با اونا قراردادهایی را در زمینه‌های تجاری، انتقالات، خط آهن و استخراج معادن امضا کردند. ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این خصوص نیز گفت:
در مورد ای که ظرفیت سفارت افغانستان یا سطح سفارت افغانستان در اشقابات بالا برده شود، ما سیگنال های خوبی از جانب مقامات ترکمنستان دریافت کردیم و همچنان در مورد برگزاری نشست وزرای خارجی کشورهای همسایه افغانستان که قرار است امسال اشقابات میزبانی بکنه هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جانب ترکمنستان یک دعوت شفاهی به وزیر امور خارجه کشور داد تا در این نشست اشتراک بکنه و نه تنها ترکمنستان بلکه کشورهای همسایه افغانستان جمعاً در مورد فرصت‌هایی که در افغانستان پس از اشغال بی‌ثباتی با وجود آمده، در مورد اینکه چگونه از این فرصت‌ها همه کشورها با هم استفاده کرده بتوانند بحث‌های خوبی صورت گرفت. ما دیدیم که ترکمنستان نه تنها به سطح وزرای خارجه بلکه حتی بالاتر از او و در سطوح مختلف علاقمندی داشت تا با افغانستان تعامل داشته باشه و در منطقه در بهبود روابط افغانستان و منطقه نقش سازنده و اساسی بازی بکنه.
ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگو با طلوع نیوز گفته که امیدوار هست روابط میان کابل و اسلام آباد پس از روی کار آمدن یک حکومت تازه در پاکستان بهبود پیدا کنه. متقی در این گفتگو افزوده که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه است. این مقام ارشد حکومت طالبان اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان را یک فشار سیاسی دانسته و تاکید کرده که حضور مهاجران افغانستانی در پاکستان هیچ تهدیدی برای آن کشور نبود. مقام دوم بخش عکس رویداد بین المللی تولید محتوای مهر محرم بر شرکت کننده افغانستانی رسید. میثم قدسپور دبیر رویداد بین المللی تولید محتوای مهر محرم با اعلام این خبر گفت در بخش بین المللی پس از بررسی بیش از 800 اثر دریافتی از 15 کشور جهان، مصطفی رجایی از کشور افغانستان رتبه دوم و شرکت کننده های از بحرین و عراق به ترتیب رتبه های اول و سوم و در بخش عکاسی کسب کردند. آقای میثم رجایی از افغانستانی های آقای مصطفی رجایی از افغانستانی های مهاجر در جمهوری اسلامی ایران هست و ساکن مشهد که عرض کردم که مقام دوم را در بخش عکس رویداد بین المللی تولید محتوای مهر محرم به دست آورد. مهر محرم 16 سال هست که به طور پیوسته در بخش ملی و 9 سال هست که در بخش بین المللی برگزار میشه. همکارم بصیر احمد حسینی زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با میثم قدسپور دبیر رویداد بین المللی تولید محتوای مهر محرم و نخست از وی خواست تا جزئیات بیشتری از این رویداد بین المللی بیان بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو دری که صدای ما رو دارن میشنوند. خب ایام ماه شعبان هست، تبریک میگیم اعیادی که در این ماه وجود داره و مخصوصا ایام نیمه شعبان رو که سپری کردیم. امسال خدا توفیق داد به ما، عنایت امام حسین هم شامل حال ما شد که ما 16 دوره سوگواره مهر محرم رو در سطح ملی و برای 9 سال در سطح بین المللی برگزار کردیم. خب 9 مسابقه بین المللی تولید محتوای مهر محرم رو چند شب پیش مراسم اختتامیه‌اش برگزار شد. ما در این دوره بیش از 800 اثر از 15 کشور جهان برای ما ارسال شده بود. این کشورهای عبارت بودند از عراق، بحرین، پاکستان، افغانستان، هندوستان، نیجریه، ماداگاسکار، اندونزی، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، کویت، عربستان سعودی، انگلستان و خب کشور خودمون ایران و اساتید به نامی هم مثل استاد خسرو بهائین، آقای دکتر امیرعلی جوادیان، آقای دکتر کمالالدین شاهرخ آثار رو داوری کردند و افراد بعد در بخش بین‌المللی معرفی شدند که خب رتبه اول ما با آقای حسین فردان از بحرین رسید، رتبه دوم ما آقای مصطفی رجایی از کشور افغانستان بودند، رتبه سوم آقای محمد حسین عبید از عراق و دو نفر هم شایسته تقدیر معرفی شدن، آقای ارجان ارسلان از ترکیه و علی طاهر رجوی از پاکستان به عنوان آثار برگزیده مهر محرم در بخش بین المللی معرفی شدن. اثری که از عکاس خوب افغانستانی ما دریافت شد مربوط به مهاجران افغانستانی هست که در طول 4 دهه حضورشون در مشهد هر ساله با فرارسیدن دهه اول محرم در حسینیه و مساجد این شهر مراسم عزاداری به پا میکنن و در سنتی که دارن در شب هفتم با آقا قمر بنی هاشم علیه السلام متوسل میشن و مراسم علمکشی رو در شهادت علمدار کربلا و شهدای عاشورا رو دارن و عزاداری میکنن. تصویر واقعا زیبایی بود و مورد استقبال هم داوران قرار گرفت، جزو رتبه‌های برگزیده بود، هم در طی برپایی نمایشگاه که در سمنان برپا شده بود. خب خیلی از بازدید کننده ها نسبت به این است که واقعا هم از بعد هنری و هم از بعد مذهبی خودش قابل مورد توجه قرار گرفت. این نمایشگاه که تا 7 اسفند در سمنان برپا بود، انشاءالله ایام شهادت حضرت امام رضا علیه السلام و بعد از 40 در سال آینده طی مراسم ویژه‌ای در نگارخانه موزه مرکزی آستان قدس رضوی همین آثار به نمایش در میاد و اونجا هم در حقیقت این آثار رو اگر عزیزان در مشهد باشن میتونن مراجعه بکنن و در موزه مرکزی این آثار رو ملاحظه بکنن.
در حاشیه مراسم سوگواری مهر محرم که همه ساله برگزار میشه، مراسم های جنبی مختلفی هم برگزار میشه، از کشورهای مختلف هم میان حضور پیدا میکنن. در رابطه با این مراسم هایی که در حاشیه این سوگواره برگزار میشه، اگر توضیحات بفرمایید که بیشتر چه مراسم هایی است؟
بله، خب بخش جنبی ما هم مهمترینش برگزاری نمایشگاه هست. ما در دقیقت ایامی که مراسم اختتامی داشت، قبلش نزدیک شد نزدیک 2 هفته این نمایشگاه آثار منتخب در سمنان افتتاح میشه. حالا در کنار نمایشگاه و در داخل نمایشگاه اتفاقات خوب دیگری هم میفته، مثل داوری مردمی، یعنی مردم خودشون میان و آثاری که مد نظرشون هست رو انتخاب میکنن، مثل انتخابات که الان در پیش رو داریم. اگه رأی به اونها داده میشه و همه عکس ها کدگذاری شده، خود عکس ها رو مینویسن و ما در حقیقت آثار برگزیده از نگاه مردم رو هم انتخاب میکنیم. حالا انشالله ما بر روی سایت مهرمحرم.ir این تصاویر به مرور گذاشته میشه. برای هر کسی در هر نقطه جهان دسترسی به اینترنت داشته باشه میتونه سایت مهرمحرم.ir رو ببینه و آثاری که منتخب هیئت داوران برای نمایشگاه هست بر روی سایت قرار داده میشه. اونجا هم عزیزی که دوست داره، به علاقمند به فرهنگ و هنر عاشورایی، میتونه به سایت مهرمحرم مراجعه بکنه، اونجا به اون عکسی که دوست داره امتیاز بده و مجموع این امتیازها محاسبه میشه و ما در حقیقت عکس برگزیده مردم، یعنی از نگاه مردم بر روی سایت مهرمحرم رو هم انتخاب میکنیم. من اینم یادم رفت که اشاره بکنم، ما در سوگواره ملی مهرمحرم هم بخش عکس داریم هم بخش فیلم کوتاه داریم. من فکر میکنم در بخش فیلم کوتاه هم یک موشن گرافیک های خیلی خوبی از آیین های عزاداری محرم در افغانستان هم رسیده بود که جزو آثار خوب ما بود در این دوره. من فکر میکنم هم برای همه افرادی که حالا چه داخل ایرانن چه در خارج از ایران زندگی میکنن، آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسوم نقاط مختلف جهان میتونه جالب باشه. خب ما در این موشن گرافیک ها اینهای عزاداری در افغانستان و شهرهای مختلف رو داشتیم و دیدیم که تا الان نمیدونسته همچین برنامه های اونجا داره برگزار میشه. یا تو مثلا بخش عکس ما شاهد در حقیقت محرم و اربعین، راهپیمایی اربعین در لندن امسال بودیم. خب اینها برای مخاطب جذابه و امیدوارم که حالا صدای ما رو هر کدوم از عزیزان افغانستانی میشنوند. از همه دعوت میکنیم در این حالا رویداد بین‌المللی برای دوره آینده به سایت مهر محرم رو اگر به ذهن داشته باشن و مراجعه بکنن، فراخوان های اون قرار داده میشه قبل از محرم سال آینده، فراخوانش منتشر میشه و از همه عزیزان دعوت میکنیم، اونایی که در حوزه فرهنگ و هنر چه در ایران چه در افغانستان چه در کشورهای دیگه دارن فعالیت میکنن، آثارشون رو برای ما بفرستن. این باعث افتخار ماست که ما هر چه بیشتر از کشورهای همسایه به ویژه کشور دوست و برادر افغانستان آثار هنرمندان این کشورها رو داشته باشیم و اینها در ترویج و نزدیک کردن روابط فرهنگی دو تا کشور هم خیلی موثره. ما این کار رو با دوستان و عکاسان و هنرمندان عراقی انجام دادیم.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با جناب آقای خب گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با میثم قدس‌پور که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بنام با یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، دعوت میکنم شنونده آخرین بخش خبری امروز از رادیو دری باشید. سخنگوی حکومت طالبان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان را به سوء استفاده از این موضوع متهم کرد و از ریچاردنت خواست به این رویه خود پایان دهد. ذبیح الله مجاهد در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر درباره افغانستان با انتشار ویدیویی از اوضاع غزه در صفحه ایکس نوشته است ریچارد بنت و سایر جارچی‌های غربی به سوء استفاده از حقوق بشر پایان دهند و به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند و جلوی ظلم و وحشت رژیم اسرائیل را بگیرند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، از برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ساعت 7:30 شام پنجشنبه به وقت کابل خبر داده و گفته است که در این نشست گزارش خود را درباره افغانستان ارائه می کند. احتمالاً نمایندگان افغانستان نیز در این نشست حضور داشته باشند. سخنگوی حکومت طالبان امریکا را به تجاوز از توافقنامه دوحه متهم و تصریح کرد. تحریم‌های اقتصادی و حفظ فهرست سیاه از مهمترین موارد نقض عهد دولت واشنگتن در قبال این توافق است. ذبیح الله مجاهد امروز همزمان با 4 سالگی امضای توافقنامه دوحه میان طالبان امریکا با اشاره به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه طالبان گفت، در حالی که در توافقنامه دوحه ذکر شده است که نام سران طالبان باید از فهرست سیاه حذف شود، این فهرست همچنان موجود است. سخنگوی حکومت طالبان آمریکا را مانع بر رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی دانست و اضافه کرد آمریکا همچنین وعده داده بود در بازسازی افغانستان سهمی بر عهده می‌گیرد، در حالی که چنین نشده است. توافقنامه دوحه 29 فوریه 2020 میان عبدالغنی برادر معاون فعلی کابینه حکومت طالبان و زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وقت آمریکا در امور افغانستان به امضا رسید. اما به همین مناسبت، یعنی 4 سال روز امضای توافقنامه دوحه، مراسمی در جلال آباد ننگرهار برگزار شد. آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
از 4 سال روز تفاهم نامه دوحه بین امارت اسلامی و آمریکا در شهر جلال آباد تجلیل با عمل آمد. در گرد همایی بزرگی که در قصر شاهی جلال آباد برگزار شده بود، حاکم مشفق و عبدالرحیم سراف دو تن از اساتید دانشگاه و آگاهان مسائل سیاسی در خصوص 4 سال روز عقد تفاهم نامه بین امارت اسلامی و آمریکا از امارت اسلامی افغانستان خواست تا در خصوص بخشای معارف، صحت و اشتغال به مردم اقدامات را روی دست بگیرد و همچنان از امارت اسلامی خواستند که با اساس تفاهم نامه دوحه برای حکومت سازی در افغانستان توجه بیشتر نماید.
داد امریکا پا ام نظامی لحاظ بندی، ام پا سیاسی لحاظ بندی ماتی وچ امریکا سیده چه پتول نرهی که امریکا شکستو نخورو، خوف افغانستان که شکستو خورو او سیاسی اعتماد پتول نرهی که ترخپو لنده شو خور شو.
پا دقه معاهده که چه دوار جهتونو ترمنز لاسلیک شویده لیر زیاد مواد پراته دی. دواړه طرفونه معاهده تجمن پاتې شي او معاهده ټکی په ټکی تطبیق شي ترڅو د افغانستان شته ناورین ته د پای ټکی کړي.
در این حال مولوی محمد طاهر مبارز معاون امنیتی فرماندهی پلیس ننګرهار گفت که تفاهم نامه دوحه در نتیجه قربانی های بشمار مردم افغانستان عقد شده و از این روز بعد با مراسم پرشکوه در سراسر کشور تجلیل به عمل آید.
د همدې لپاره یې 40 کاله وسلواله مبارزه وکړه، لله الحمد د خپلې قربانۍ په نتیجه کې نړیوال کفري اشغالګر او هغه زبر ځواک همدې ته راوسته، همدې ته مجبور کړو چې د دوحې تړون ته تیار شو. له اسلامي امارت سره د دوحې تړون وکاو.
همچنان مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در این مراسم در سخنرانیش از مردم افغانستان خواست که با هم متحد باشند و با امارت اسلامی و حکومت اسلامی در افغانستان همکاری نماید. معاون والی ننگرهار با مردم اطمینان داد که در حل مشکلات آنها در تلاش هستند و همچنان گفت که روابط امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان در حال بهتر شدن است و در حال حاضر با تعداد زیادی از کشورهای منطقه و همسایه روابط خوب و سیاسی و اقتصادی وجود دارد و این روابط در حال گسترش است.
نمون در خور طول گواندی هم سرا خیلی تعلقات خیلی شا در شا خیلی گواندی دو برسرا بارد. در دنیا سر هم زمون پالیسی واضح دارد چه در دنیا سر هم الحمدلله زمون تعلقات رست در بلی خکیه دنیا هم دیتا قانیه دارد دنیا هم په دې باندې اقرار کوي چې یقیني په افغانستان کې همدا خلک دي چې امن راوسته دی په افغانستان کې همدغه نظام دی چې د فساد نه خالي دی د فساد مخه یې نیولې ده فساد یې ورک کړی دی.
چهار سال قبل از امروز تفاهم نامه دوحا بین امارت اسلامی و امریکا به امضا رسید که در نتیجه آن نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شد و قدرت سیاسی با امارت اسلامی افغانستان انتقال یافت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه طالبان گفته که امیدوار است پس از انتخابات پاکستان و روی کار آمدن دولت جدید در اسلام آباد روابط دو کشور بهبود یابد. امیرخان متقی در مصاحبه با رسانه‌های افغانستانی تاکید کرده است که حکومت افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه است و امید دارد روابط میان کابل اسلام آباد نیز پس از روی کار آمدن یک دولت جدید در پاکستان بهبود یابد. و افزود در روابط دو کشور مهمتر از هر چیز مردم هستند که اقتصاد و امنیت آنها مهم است. وزیر خارجه حکومت طالبان اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان را ابزاری برای فشار سیاسی بر کابل خواند و تصریح کرد که حضور پناهجویان افغانستانی در پاکستان هیچ تهدیدی برای آن کشور به شمار نمی رفت. وزیر امور خارجه طالبان گفت امارات اسلامی افغانستان برای آغاز به کار طرح انتقال گاز تاپی تعهد قاطع دارد. امیرخان متقی در ترکمنستان در دیدار با باتر امانوف معاون شورای وزیران این کشور در امور نفت و گاز افزود پس از سفر وزیر خارجه ترکمنستان به هرات امور مربوط به آغاز کار عملی طرح تاپی در خاک افغانستان سرعت یافته است و ابراز امیدواری کرد مرحله نخست خط لوله تاپی تا هرات به زودی آغاز و تکمیل شود. وزیر خارجه طالبان با بیان اینکه هرات ولایتی پر نفوس است اظهار کرد با رسیدن خط لوله تاپی به این ولایت هرات می تواند بازار خوبی برای گاز ترکمنستان شود. در این دیدار معاون شورای وزیران ترکمنستان هم گفت طرح های انتقال انرژی به ویژه اجرای خط لوله گاز تاپی برای حکومت ترکمنستان اولویت ویژه‌ای دارد. با ترامانوف ابراز امیدواری کرد که کار روی توافقات مربوط به تاپی و زود نهایی و این خط لوله در خاک افغانستان افتتاح شود. وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان هشدار داده است که اگر زنان شاغل در رسانه ها حجاب صورت را رعایت نکنند احتمال دارد که از کار خود در این حوزه به طور کامل منع شوند. محمد خالد حنفی در دیدار با نمایندگان رسانه ها در کابل گفته است که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در تلویزیون‌ها و مصاحبه‌های تصویری صورت خود را نپوشانند این احتمال وجود دارد که رهبر این گروه کار زنان در رسانه‌ها را به طور کامل منع کند. او از نمایندگان رسانه‌ها خواسته است که با توصیه‌ها در زمینه حجاب خبرنگاران زن و مصاحبه تصویری با زنان توجه کنند. در این نشست سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز با نشان دادن چند عکس از زنان پوشیده با روبند سیاه که تنها دو چشمان آن دیدم می شده به نمایندگان رسانه ها توصیه کرده است که این الگوی حجاب را رعایت کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر می کنم از اینکه همراه ما بودید. برای دریافت خبرهای بیشتر می توانید به سایت ما سر بزنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو دری. آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما میشه برنامه کلام ناب هست که در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام سید فاطمی نیا.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت حضورتون که این ماه که تجدید میشه، ممکن است از نظر ما بگیم که چه فرقی داره. حالا یه قطعه از زمان مثلا اسمش ما سفر بود، یه قطعه هم بشه ربیع الاول، اما اینطور نیست. عرض می شود اولیاء خدا و بزرگان گفتن در این ماه ها، در این زمان ها اسراری هست که از عقول ما خارجه. چرا؟ برای اینکه حکیم علی اطلاق خدای عالمیان، پروردگار با این عظمت وقتی بیاد یک ویژگی و یک خصوصیت به یک قطعه از زمان بده، معلوم است که خب اسراریه. همان گونه که شما میدونید تمام زمین ها به نظر ما میرسد که یکیه، اما سرزمین مکه خدا صلاح دیده که اونجا قبله مؤمنین و مسلمین باشد. خدا کوفه را شرف بخشیده، قم شرف خاصی داره، مدینه همینطور، کربلا که دیگه مگو و مپرس. بالاخره اینا حالا غیر از این که این اجساد طاهره و طیبه در اینا دفن شدند که اون شرف اینها را خیلی برده بالا، ولی غیر از اون هم در نظر بگیرید خصوصیت دارن. در قم وقتی که حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شده، شرف سرزمین را خیلی زیاد کرده. ولی قبل از اون هم میبینید که در حدیث داریم میفرماید که حرم ما اهل بیت، قم مثلا کوفه فضیلت داره. همونطور که در زمین اینطوره، زمان هم همینطوره، یک قطعه از زمان خصوصیت داره. و هر حال حالا اونی که اینجا مهم است اینه، در حدیث داریم مولای من امیر المؤمنین علیه السلام در بعضی از ماه ها حدیث است که نگاه کرد حضرت به ماه، وقتی رؤیت هلال فرمود در بعضی از ماه ها به خدا عرض کرد اللهم اینی اسألک فی هذا الشهر نوره و هدا، که خدایا من در این ماه هدایت این ماه را از تو می خواهم و نور این ماه را از تو می خواهم. و مثال برای دوستان طلا خیلی زدیم که یه وقت آدم میگه من سیب می خواهم، می دونه سیب تهیه کنم بهش بدن مطلب حاصل میشه. یه وقت میگه نه من سیب مشهد میخوام، سیب مال مشهد باشه. شما نگاه کنید اگر امام به خدا عرض میکرد اللهم اینی اسألک فی هذا الشهر نورن، خدای من نوری از در این ماه از تو میخوام، یه تعبیریه، اما نوره و خدا نور این ماه را میخوام. پس این ماه نور داره، باید بریم دنبالش. من نور این ماه را از تو میخوام. و هاکذا روزها همینطوره، همه روزها ما بشرها سهمیه داریم اما غافل هستیم. یه وقت میبینید یه جنسی رو میگن آه این جنس ارزانتر از جاهای دیگه است، به یه علتی اعلام کردن که مثلا این جنس رو ارزانتر بدن. چه صفی کشیده میشه اونجا، چه عمرهای صرف میشه که من میخوام اینو 5 تومن 10 تومن از جای دیگه ارزانتر بخرم. اون وقت چطور شما چی میگید؟ عاقل میگید به کسی که هر روز صبح در خانهشو بزنن بگن آقا ما یک گونی برات جواهر آوردیم، این دوباره یک قلطی بزنه لحافشو بکشه بگی که ما حال ندارم، حالا برگردیم بریم ببینیم چی میشه. ما اینجوری در معنویت اینطور هستیم دیگه، در مادیات ماشاءالله هزار ماشاءالله همه من پروفسوریم، چی بخریم چه بفروشیم این گرون شده ارزون شده، این تقلب این بازار مشترکه، نه همه من علامه دهریم. اما در معنویات که میرسیم آقا خیلی کمیت لنگه و تازه. اگر در معنویات هم بخواییم قدم برداریم بسیار وقتا اشتباه در تطبیق میکنیم. اصلا دوست داریم کار خیر بکنیم، بله نمیگم نه، قهر خیر زیاد در الان این همه آدم بیختم تو مشهد برای خیر ثوابه، ولی گاهی وقتا اشتباه در تطبیق میشه، کار خیر بخواد بکنه نمیدونی چه بکنه. اما هم اینطور بگم 20 سال رفته عمره، این را من گفتم در بحثایی که یادتون باشه گفتیم انس سه جور است، تکرار نمی کنم، انس به خلوت داریم، انس به عبادت داریم، انس به الله داریم. خلاصه در انس به خلوت و انس به عبادت بنده میشه انتخاب کننده، ولی کار خیره ولی چیه؟ اشتباه در تطبیقه، انتخاب کننده است. آقا 20 دفعه رفتی عمره؟ ها بله. این دفعه بده بدیم به این دختر محض شوهر کنیم؟ نه من نمیتونم. نمیتونی نه تو. حالا اگه به این دختر میداد چی میشد؟ بذار یه حدیث براتون بخونم ببینید چه میشد، ببینید ما چقدر غافلیم. قریب به این مضامین است که وقتی مؤمن میمیرد یه صورت خوش با او وارد قبر میشه. توضیح دادیم نه این قبر قبرستون، در این قبر قبرستون خبر توش نیست، بدنه و خدا حافظ. آخه آقا میگن که از قبر فلان کس آتش بلند شد، فلان کس هم دید، اون یکی دید عقرب بوده، فلان کس هم دید. اینا عزیز من راسته، اما مکاشفات اولیاست، در مکاشفه میبینن از قبر آتش بلند میشه.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.